هم دنیا رو بده هم آخرت رو بده، هم دنیا بهشون حسنه بده هم آخرت، برای اینکه خود ما از آتش هم حفظ کن. خب اینا به هدف خودشون میرسن. اینکه آیا انسان اختیار داره در این موردی که من عرض کردم خیر، و یه انسان در اومدن به دنیا اختیار داشته که حالا میخواد به اختیار خودش مثلا دنیا رو عوض کنه، دنیا رو خالص کنه، بگه من دنیای خالص رو میخوام و آخرت رو اصلا نمیخوام. نه، اینجا اختیاری وجود نداره، دنیا همینه. اختیار داره که دنیا رو تغییر بده، خیر. اختیار داره که به دنیا نیاد، نه خیر. چی گفته؟ حتی اختیار داره که پدر مادرش رو خودش انتخاب بکنه، زمان تولدش رو، مکان تولدش رو. بگی من نمیخوام حالا به دنیا بیام، میخوام زمانی به دنیا بیام که امام زمان ظهور کرده باشه، نه خیر، به اختیار اون نیست. حالا مثلا کسی بگی که من نمیخواستم تو این نقطه متولد بشم، دست اون نیست که. اگه خودش ازش میپرسیدن میگفت من وطن خودم رو ترجیح میدم به فلان کشور که من رو بردید، ولی بدون اختیارش بردن توی کشور دیگه متولدش کردن. نه خیر، اینجا اختیار وجود نداره. کی گفت اختیار؟ به این معنا نه خیر، اصل ایجاد انسان، حتی اصل اختیار داشتن انسان هم جبریه. آیا خدا از انسان سوال کرد جناب انسان میخوای مختار باشی یا مجبور؟ که انسان گفت من اختیار رو دوست دارم. نه، بدون اراده خودش اون رو مختار خلق کرد، یعنی جبران انسان رو مختار خلق کرد. اگه منظورشون اینه، خب بله، اینجا اختیاری در کار نیست. ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود، لذت حسی نمودیم نیست را. تا اونجا که میگه که نقل و باده جام خود را وا مگیر، و دنبالش فور بگیری که جستجو کند، نقش با نقاش که نیرو کند. ما مخلوق مخالق، او هست که اراده میکنه ایجاد میکنه، تمام. اختیاری هست، خیر، تمام.
رضا محمدی با خاطر پاسخهای کاملی که میتین به سوالات عزیزان شنونده ما. همچنین تشکر میکنیم از همه شما عزیزان که امروز با ما همراه بودید. یک بار دیگر میلاد فرخنده حضرت معصومه سلام الله علیها را خدمت شما تبریک و شاد باشه عرض میکنیم. خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست. کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی.
تشکر میکنیم از حضوری یکایکتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. برنامه های صبحگاهی به پایان رسید. تا فردا صبح که باز هم خدمت میرسیم، یکایکتان را با الله پاک میسپاریم و دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
به نام حضرت دوست که هرچی هست از اوست. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان یاران همراه، سلام بر شما. از بخش نشرات نیمروزی افتخار همراهی با شما عزیزان داریم. بنده میر مسعود مشرف تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی به اتفاق سایر همکاران در این بخش در خدمت شما خواهیم بود. من هم بنابرای خودم میلاد با سعادت کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها را خدمت شما عزیزان، شما عاشقان خاندان امامت ولایت تبریک و تهنیت عرض میکنم. خوبان همراه، امروز در ایران اسلامی به مناسبت سالروز تولد این بانوی پاکدامن به نام روز دختر نامیده شده است. خب فرصت غنیمت میشماریم به همه دختران سرزمین ایران اسلامی و افغانستان عزیز که شننده ما میباشند این روز تبریک و تهنیت عرض میکنیم. برای امروز شما عزیزان برنامه متنوعی تهیه شده، امید که وقت و فرصت شنیدن برنامه های ما را داشته باشن. اما برنامه هایی که تقدیم حضورتان خواهد شد، در ساعت 1 شننده اخبار و امرای گزارش ها خواهید بود، در ساعت 1:35 نگاه روز پخش می گردد، تار تنبور را در ساعت 1:45 تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد، زربان را در ساعت 2:30 خواهید چنید به مدت 25 دقیقه، در ساعت 3 برنامه ایرانگش را تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد، در ساعت 3:15 به مدت 45 دقیقه شننده برنامه در وادی نور خواهید بود، در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید، برنامه رویدادهای غرب آسیا را بعد از اخبار پیشکش شما علاقمندان خواهیم کرد که این برنامه را در ساعت 4:15 شننده خواهید بود، در ساعت 4:35 داستانهای تمثیلی را تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد با مدت 15 دقیقه، ترنم باران را در ساعت 4:50 خواهید شنید و مدت 10 دقیقه، در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان خواهد شد، در ساعت 6 مشروع اخبار و همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمع شما عزیزان خواهد رسید، بعد از خبر در مکتب روح الله عنوان برنامه 15 دقیقه است که تقدیم شما عزیزان میگردد، برنامه انعکاس را در ساعت 6:55 میتوانید شننده باشید، در ساعت 7:30 هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از اخبار آخرین برنامه تولیدی ما یعنی رازهای زندگی را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم هنگام اذان مغرب به افق شهر کابل امروز ساعت 7:20:58 می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بررسی ادعای نقض حقوق بشر در پنجشیر توسط سازمان ملل، تأکید احمد مسعود بر تشکیل شورای عالی مقاومت افغانستان، و سربازگیری طالبان برای جنگ در پنجشیر. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. گزارشگر سازمان ملل اعلام کرد که گزارش‌های دریافت شده درباره نقض حقوق بشر در پنجشیر و سایر مناطق افغانستان را بررسی می‌کند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، در توییتی نوشت: گزارش‌های نقض حقوق بشر در پنجشیر و سایر ولایات شمالی افغانستان به طور جدی بررسی می‌شود. و افزود: ما با همکاری یوناما در اولین فرصت به نظارت، دریافت اطلاعات، بازدید و اقدام علیه این تخطی‌ها ادامه خواهیم داد. پیش از این محمد علم ایزدیار، معاون پیشین مجلس سنای افغانستان، در صفحه فیسبوکش نوشته بود که بنت می‌خواسته برای بررسی اوضاع به پنجشیر سفر کند، اما از سوی یوناما به دلایل امنیتی با او اجازه سفر داده نشده است. در پی سفر گزارشگر سازمان ملل به افغانستان، امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت موقت طالبان، از وی خواسته بود تا گزارش خود را بر اساس حقایق موجود در افغانستان و نه صرفاً بر اساس گزارش رسانه‌های مخالفان این گروه تنظیم کند. بنت حدود 2 ماه پیش از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به این سمت منصوب شد. احمد مسعود، رهبر جبهه پنجشیری‌های ضد طالبان موسوم بر جبهه مقاومت ملی افغانستان، تشکیل شورای عالی مقاومت را برای تصمیم‌گیری‌های سیاسی نظامی ضروری خواند. احمد مسعود در 2 نشست مشورتی شورای عالی جبهه مقاومت ملی افغانستان با ارائه گزارشی از وضعیت سیاسی موجود و عملیات‌های نظامی ضد طالبان بر ایجاد سریع کمیته گزینش شورای عالی مقاومت تاکید کرد. در این نشست که به صورت مجازی برگزار شد، نیروهای مخالف طالبان از ولایات و اقوام مختلف افغانستان حضور داشتند. با گذشت 9 ماه از روی کار آمدن طالبان، جبهه مخالفان این گروه تاکنون برنامه مشخصی که نشان دهنده خط مشی این جبهه باشد ارائه نکرده است. منابع محلی در ولایت بدخشان ادعا کردند که در پی تشدید نبردها در ولایت پنجشیر، طالبان از ولایت‌های مختلف این کشور سربازگیری می‌کنند. با گزارش رادیو دری، منابع محلی می‌گویند که از چند روز پیش به این سو روند سربازگیری اجباری طالبان از جوانان و نوجوانان این ولایت برای شرکت در جنگ پنجشیر تشدید شده است. منابع این خبر مدعی شدند که نیروهای طالبان کسانی را که با شرکت در جنگ پنجشیر مخالفت میکنند لتوکوب میکنند. گفته میشود که 2 روز پیش نیز طالبان 500 نفر را از اروزگان و شمار زیادی را از خوست به جنگ پنجشیر اعزام کردند. توماس ویس، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، در ادامه سفر منطقوی خود به منظور دیدار با چهره‌های ضد طالبان به دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کرد. توماس ویس با استقبال سراج‌الدین مهرالدین، وزیر امور خارجه تاجیکستان، به شهر دوشنبه وارد شد و سپس با وی در مورد تحولات افغانستان و همچنین مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی گفتگو کرد. برخی گزارشات حاکی از آن است که نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان قصد دارد با شماری از چهره‌های سیاسی افغانستان، به ویژه با احمد مسعود، رهبر جبهه پنجشیری‌های ضد طالبان، در دوشنبه ملاقات کند. توماس ویس در سفر منطقوی خود پیش از این به کشورهای ترکیه و ازبکستان رفته و با برخی از چهره‌های سیاسی افغانستان در این 2 کشور دیدار و گفتگو کرده بود. اتحادیه شرکت‌های ساختمانی افغانستان اعلام کرده است که از زمان حکومت قبلی طرح‌های عمرانی ناتمام زیادی باقی مانده است که به مرور زمان فرسوده خواهد شد. جزئیات این خبر را از همکارم سلطانی بشنوید.
اتحادیه شرکت‌های ساختمانی افغانستان می‌گوید از زمان حکومت قبلی پروژه‌های زیادی ناتکمیل باقی مانده که به مرور زمان تخریب خواهد شد. فرید احمد تاتا، رئیس اتحادیه شرکت‌های ساختمانی، از حکومت موقت طالبان می‌خواهد که سرنوشت پروژه‌های ناتکمیل را روشن بسازد و او می‌گوید در حال حاضر وزارت شهرسازی 3 میلیارد افغانی از این پروژه‌ها قرض دار است.
امید از این است که ان شاءالله ما هم امید از این را داریم که از وزارت شهرسازی و از همچون وزارت‌هایی که همراه شرکت‌ها قرارداد داشتند، خواهش مایی است که به زودترین فرصت به خاطر فرداخت مقضیت های قبلیشان کوشش و تلاش بکنن که تا باشد از شرکت ها کار گرفته شود. اگر این پروژه های نیمکارهشان تکمیل نشد، بسیار به مشکل رو برو میشن، همین سرمایه گذاری که در سر پروژه ها شده شد تخریب شود.
حمدالله نعماتی سرپرست وزارت شهرسازی مشکلات این سکتور را میپذیرد و میگوید با در نظر داشته مشکلات بانکی تا حد توان تلاش دارند تا قرضهای اعضای سکتور خصوصی را بپردازند.
البته دا اوس کوم بانکی مشکلات چې دی په کلی از باندې پیسو کم بوته دغه شان هغه هم له غو سره یاد سوسی کېدای شي د تاسې پیسې یا تامینات یا تضمینونه هغه تاسې ترانسفر شکل درکول شي او نور هغه چې کوم پروژې د جریان په حالت کې دي د هغو انوایسونه هر هغه وزارت کله موږ سره دي که په انکشاف ملي سره دي یا خپله د وزارتون د ځینو وزارتو خپل هم شته.
سکتور خصوصی افغانستان در حالی با مشکلات مالی روبرو شده است که بر بنیاد آمارها تنها سکتور ساختمانی به ارزش 4 میلیارد دلار در کشور سرمایه گذاری کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
طالبان زبانهای فارسی و بلوچی را از لوحه دادگاه ولایت نیمروز حذف کردند. زبانهای بلوچی و فارسی از زبانهای رایج و پرکاربرد در ولایت نیمروز است. شماری از اهالی نیمروز به این کار طالبان انتقاد کرده و گفتند که نیمروز هیچگاه محل اختلاف اقوام نبوده است. حکومت موقت طالبان پیش از این نیز تابلوهای زبان فارسی را از سردر برخی ادارات و دانشگاه‌ها در ولایت‌های مختلف افغانستان حذف کرده بود. رئیس اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی خراسان شمالی در شمال شرق ایران گفت رایزنی‌های لازم برای تشکیل اتاق بازرگانی مشترک ولایت و افغانستان انجام شده است و به زودی این اتاق در بجنورد راه اندازی می شود. سعید پورآبادی رئیس اتاق بازرگانی صنایع معدن و زراعت خراسان شمالی امروز در گفتگو با ایرنا با بیان این که افغانستان دارای بازار مناسبی برای محصولات تولیدی خراسان شمالی است تصریح کرد این کشور به دلیل نزدیکی با خراسان شمالی مورد رغبت سرمایه گذاران افغانستانی قرار دارد و مایل به حضور در این ولایت هستند و امیدواریم با راه اندازی اتاق مشترک زمینه صادرات کالاهای صنعتی، فنی و مهندسی، توسعه گردشگری و زراعت در آینده نزدیک تسهیل شود. رئیس اتاق بازرگانی صنایع معدن و زراعت خراسان شمالی گفت این ولایت 344 هزار هکتار عرصه زراعت دارد که سالانه بیش از 2 میلیون تن انواع محصولات زراعتی و باغی و همچنین دامی تولید می شود که بستر مناسبی برای سرمایه گذاری صنایع تبدیلی و صادرات این محصولات برای سرمایه گذاران افغانستانی محسوب می شود. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بیانیه‌های از روی دست یک دیگر کپی شده همتایان فرانسوی و جرمنیایی درباره کشتی‌های یونانی را مردود خواند. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز جمعه دو فروند نفتکش یونانی را به دلیل تخلفات انجام گرفته در آب‌های خلیج فارس توقیف کرد. در همین راستا سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه‌ای از مقامات ایران درخواست کرد که این نفتکش‌ها را آزاد کند و گفت ما از ایران درخواست می‌کنیم که فوراً خدمه و کشتی‌ها را آزاد کنند. فرانسه تعهد خود را به قواعد حقوق بین‌الملل در حمایت از آزادی دریانوردی و ایمنی دریایی تکرار می‌کند. ما از ایران می‌خواهیم فوراً اقدامات خود را که مغایر با این قوانین است متوقف کند. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه جرمنی نیز در بیانیه‌ای از مقام‌های ایران خواست که هرچه سریع‌تر نفتکش یونان و خدمه‌های آن دو نفتکش را آزاد کنند و افزود ما از ایران درخواست می‌کنیم تا کشتی‌ها و خدمه آنها را هرچه سریع‌تر آزاد کنند و به حقوق دریانوردی آزاد و امنیت دریایی احترام بگذارد. در همین راستا سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در واکنش به بیانیه‌های سخنگویان وزارت امور خارجه فرانسه و جرمنی درباره کشتی‌های یونانی توقیف شده در خلیج فارس گفت ما صدور این گونه بیانیه‌های یک طرفه و غیر قابل توجیه را که ظاهراً به یک عادت مستمر نزد صادرکنندگان آن مبدل شده قویاً مردود می‌دانیم. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به این کشورها توصیه کرد که به جای فرار به جلو و حمایت نابجا از نقض‌های صورت گرفته توسط کشتی‌های یونانی از فرایندهای قضایی مبتنی بر مقررات بین‌المللی که هدف آن تضمین آزادی کشتیرانی و امنیت دریایی است حمایت کنند. بررسی ادعای نقض حقوق بشر در پنجشیر توسط سازمان ملل. تأکید احمد مسعود بر تشکیل شورای عالی مقاومت افغانستان. و سربازگیری طالبان برای جنگ در پنجشیر. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. در ارتباط با موضوع اسلامی سازی بانک‌های افغانستان و تصمیم حکومت موقت طالبان برای اجرایی کردن این طرح، همکارم سلطانی گفتگویی داشته است با عبدالهادی فرهنگ، کارشناس مسائل اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. در این بخش خبری در خدمت عبدالهادی فرهنگ، آگاه مسائل اقتصادی هستیم و درباره اسلامی‌سازی بانکداری افغانستان صحبت خواهیم کرد. آقای فرهنگ سلام بر شما. اسلامی‌سازی بانکداری افغانستان، این تصمیم بالای اقتصاد افغانستان که در حال فروپاشی است، چه تأثیری خواهد گذاشت؟
سلام خدمت شما و همکاران محترمتان. تشکر از حسن نیتان به خاطر مسئله افغانستان. خدمتان عرض کنم که موضوع بانکای افغانستان که فرمودین که بخش بانکای افغانستان به طرف بانک اسلامی بره و بانک اسلامی شوه، یک کار طولانی مدت است، کار ساده نیست، کار امروز نیست، کار طولانی مدت است. بعدی به اساس اصول بازار تعریف شوه و او نیازمندی های روزمره بازار همه در نظر گرفته شوه و یک کار بسیار طولانی مدت است. شما بهتر می دانین که بانکای افغانستان، خصوصا بانکای خصوصی افغانستان، فعلا و سپرده ها و قرضه ها و پول هایی که از مردم یا امانت دارن، فعلا نتانسته امانت مردم را بپردازه و امانت مردم دستشان است و امانت مردم را تا الان نتانسته بپردازه و چطوریش فعلا این بانک ها دولت مشکلات و نپرداختن امانت مردم و بی سر سامانی های زیاد به سر میبنن و یا راجل ما بگیم یک بانک اسلامی میسازیم و بانک ها به طرف بانک اسلامی میره. هدف از بانک اسلامی، خب بانک های افغانستان هم اکثرا که شما در نظر بگیرین تقریبا نمو سیاست بانک اسلامی را دارن که زیادترین مثال یا سود یا مثال قرضای طولانی مدت که از یا مثال بهره های بگیرن که از دیدگاه شریعت مشکل داشته باشه، تا هنوز کدام بهره ای و قرضه های طولانی مدت هم این بانک ها اجرا نکردن و نمیکنن و همه در حالت مشکلات عظیم قرار دارن. دیگه من نمیدانم که هدف از بانک مرکزی یا سنترال بانک چیست و پیشنهاد ما ایست که اول همی بانک ها را، پول هایی که نزد بانک سنترال بانک دارن، این پول ها را به ازا تزریق کنن، بتن امانت مردم یا بتن بانک ها با حالت ثبات اقتصادی برگرده. در اون صورت میتوان بعدن تصمیم بگیرن و برای مردم، برای ملت یک آگاهی کامل داده شد. بعدن اگر مثال بانک اسلامی هم میشن مشکلی نداره، اما این بانک های ما فعلا و تو کدام چیزی رو من نمی‌بینم که یک بانک های بسر سامان و مشکل آفرینی هستن که یا برن به طرف بانک اسلامی یا بانک های مدرن باشن یا پول های بسیار زیاد دریا باشه و یا بتانن تجارت بکنن یا در پروژه های مختلف و از او تجارت و از او سودی حلال برای مردم یک سودی داشته باشن که بانک های اسلامی اکثرا به این منوال پیش بره. اما این بانک ها نکدام پروژه ها سرمایه‌گذاری میکنن، نکدام کار انجام میتن، هم پیسه های سپرده های مردم تا الان یا دادن نتانسته و پیسه یک سپرده های مردم پیشان است همون هم دادن نتانسته که دیگه هیچ موازین اسلامی این مسئله برابر نیست که پول امانت کسی نتی، خود در امانت خیانت کردن یک جرم است. یا فعلا همون امانت مردم دادن نمیتن، در امانت مردم خیانت کردن، فعلا یا باز برن به شکل بانک های اسلامی یا بانک های بزرگی که در سطح دنیا بانک های بسیار خوب اسلامی ما از دست بین ملی داریم که با میرن در پروژه های بزرگی سرمایه گذاری میکنن و کسایی که در اونجا سپرده دارن از او سپرده هاشان قرارداد میبندن و به شکل اسلامی هم در فایده مشتری ها ضرر داره، سهام داران بانک هم در سودش اگر ضرر هم میکنن میتونن ضرر متقبل شون، اگر فایده هم میکنن دوباره در فایدهش هم شریک هستن. اون بانک ها به این شکل است.
درست آقای فرهنگ، آیا این تصمیم تطبیق خواهد شد در این شرایط؟ آیا امکانش هست؟ چون بانک های افغانستان در حال حاضر با مشکل های فراوانی روبروست، از جمله مشکل جدی که دارن مشکل نقدینگی است. آیا در این شرایط این تصمیم عملی خواهد شد؟
شما بهتر می دانین که بحث نقدینگی یا بحث مسئله پول هایی که باید از رده خارج می شه در بانک ها، یک اصول است که بازو از رده خارج شه مثال مستعمل می شه و بانک پول نو تزریق شه و نقدینگی به شکل چرخش دورانی در بانک ها به شکل دورانی ایجاد شه که ما متاسفانه ما مشکل داریم. ای بانک ها نه پول می تن نه پول می گیرن. بانک های خصوصی اکثرا مردم افغانستان معاشاتشان داد و ستودشان به بانک های خصوصی افغانستان دارن که همو بانک ها اکثرا فلج هستن، پولای مردم ها نمی تن، بسیار به شکل جیره بندی یک پولی می تن. نقدینگی همونجا مشکل داره و بانک سنترال بانک یا بانک مرکزی خودش بعضی چیزها را عمل می کنه، اما دیدگاه های دیگه بانک ها و دیگه بانک ها را در نظر بگیره که اوها را منعیس یک بانک در این مسئله شریک بدانن و پول های سپرده های مردم اول قضیش حل کنن، مسئله نقدینگی را حل بکنن، باز برن به شکل طرف اسلامی شدن و اسلامی سازی. البته کار اسلامی سازی بانک ها کار خوبی است، که پیشنهاد خوبی است، هم به شکلی که او را انجام داده بتانن. در این شرایط من نمیدانم در این بی سر سامان چی را میخوان انجام بدن.
هفتن از دکتران و متخصصان افغانستانی که خارج از کشور به سر می بردن بعد از بازگشت به افغانستان مورد استقبال مقامات حکومت موقت طالبان قرار گرفتن. احمد الله وسیق سخنگوی کمیسیون دعوت شخصیت های افغانستانی از بازگشت افراد متخصص به افغانستان استقبال کرد و گفت با چند نفر از این متخصصان تماس داشته و قرار است که به کشور بازگردن. طالبان در حالی از بازگشت متخصصان به افغانستان استقبال می کند که برخی چهره‌های سیاسی در داخل افغانستان اکنون در کشور تحت نظارت شدید هستند. تحریر محمد یاسین حبیب رئیس حزب نهضت بیداری ملی فلاح افغانستان را در این زمینه بشنوید.
امروز بهترین چهره‌ها و بهترین انسان‌ها و افراد خوب و کادرها و رهبرای نیک طالب از کل ملیت‌ها، از سایر ملیت‌های که ساکن و با هم برادر و برابر در افغانستان در داخل وجود داره. اول خب شما روابط خود با این مردم درست بسازین، با این مردم خوب بسازین، بعدش هم با میشه که او را با چهره هایی که در خارج از کشور که این ملبس به خیانت چور چپاول تاراج دارایی های وطن و مردم نباشه، یا دستشان رنگین به خون فرزندانی وطن نباشه که یعنی در گذشته رژیمای قبلی مردم را شکنجه نکرده باشن، مردم را به اصطلاح زندانی نکرده باشن، نکشته باشن، زنده به گور نکرده باشن و اذیت آزار مردم را نداده باشن. همون چهره ها را میشه که در خارج هم شما کشان تماس بگیرین، ولی اصلا هدف از ما تا جایی که دیدیم، تا جایی که میشنم، تا جایی که میبینم و ما به اثبات رسیده، منظور از اینا ایست که اینا بیاین نمیگه یک زندگی آرام و بدون دغدغه ها را مثل سایر مردم افغانستان در داخل اینا ادامه بدن. ولی هدف اینا نیست که چهره های بدنام بازان بیارن و در کابینه بیارن، وزیر بسازن، معین بسازن، والی بسازن، معاون والی بسازن، مشاورین ارشد بسازن. اینا ما که تا جایی میبینم یه از ما ندارن. خب اونا اما آمدین راجع به یک مسئله که همیشه طریق رسانه ها گفتیم به رهبرهای محترم امارت اسلامی یا پیشنهاد کردیم که یک در ایجاد یک کمیسیون برقراری تفاهم و مصالحه با مخالفین مسلح. ما با دیو همونتی مخالفین مسلح اونمون مخالفین اونمون چهره هایی که در رأس نمی چیزهاست که نا سابقه بدنام نباشه باشن، سابقه یعنی خیانت و استفاده جویی چور و چپاول و زرندوزی و ساختن بلند منزلای آسمان خراش و قصرهای آسمان خراش و همه از خونی ملت هم تو سابقه نداشته باشن، مردم های خوشنام و مردم های نیک. یک مقدار مردم یک امیدواری دارن که اما خوب از معمیده گفتیم امارت اسلامی را که شما به جای از او قلدرهایی که به اصلا بدنام زمانه بودن و در طول 20 سال مردم هم از اونا دل خوش ندارن، به جای ارتباط دارن نه با همی ارتباط بگیرین، یک باب مذاکره و دیالوگ با اینا شروع کنین، اونا هم جنگ بگذارن هم تفاهم نسبت به جنگ ترجیح بدن، حاضر آماده شوند بیاین با مذاکره و شما هم اونا را در بغل بگیرین با یک سلامندی مذاکره شود، به خاطر از اینکه اگر از طریق مذاکره و تفاهم یک جرامه صورت بگیره اونا بیاین و یک حکومت هم شمول ایجاد شود و از جنگ دست کشیده شود و سرس نظر شود، این کار بسیار نیک است. ولی اطمینان میتم که امیال چرا مو چهره هایی که از اونمود شعار میتن، از ترکیه شعار میتن، از انقره شعار میتن، چرا داخل نمیاین؟ خب بیاین یالا همان بیاین. اگر خب میفهمند، اما اونا میفهمند که دیگر مثلا دبین قوم خود، حتی دبین معضای حزب خود دیگر اینا عوادار ندارن، محبوبیت ندارن، جای پای ندارن، یک شعار میتن و بس خلاص، یک حکومت چلن به حکومت میتن، اما دیگر در عمل صفر هستن. ولی ما طرفدار مذاکرات هستم و طرفدار ختم جنگ هستم. چرا ملت ما دیگر جنگ خسته شده؟ 43 سال جنگ، تجاوزات بیرونی، خارجی، دیگر بی سرنوشتی، بدبختی، بیروزگاری، ضعف اقتصاد، بی سرپناهی و سلسله مهاجرت ها و دیگر و دیگر به می قصه. با می فهم که حضور مهاجرین مظلوم ما هم مشکلات به کشورهای همسایه ما هست، هم مشکلات به کشورهای دور هست و هم مشکلات برای خود مهاجرین مظلوم ما هم هست. هم مهاجرین ما مشکلات میبینه، هم کشورهایی که میزبان هستند اونا مشکلات میبینه. بهترین روحیه همیست، بهترین یک رای خوب درست رای حل همیست که داخل کشور ما امنیت باشه، آرامی باشه، صلح باشه، ختم جنگ باشه، دیگه به اصطلاح هموطنان ما از کشور خود مهاجر نشن، نه باعث اذیت آزار بی‌سرنوشتی خودشان شدن، نه باعث اذیت آزار کشورهای میزبان و همسایه و دور نزدیک شوند. به این اساس من گمان نکنم که نتیجه ارتباطات از اونا چیزی که نامی خواهند، چیزی که وامی خواهند. و هم بلند پروازی دارن، با روحی بلند پروازانه، اینا هم هدفشان نیست که بیاین در داخل خاک افغانستان یک زندگی آرام مثل سایر هموطنان خود، یک زندگی بدون دغدغه و آرام و در فضای صلح و ثبات زندگی بکنن. ولی این چیزا یا میخواین وا میگن که نه، ما در حکومت هر چی که ما میگیم باید طالبان فرمایشات ما را قبول بکنن و چنین کنن و چنان کنن، و در خواب گذشته هستن که در طول 20 سال که اینا به اصطلاح هر کارا بودن و سمتای بلندی داشتن و در اصطلاح هر کار عملی که دستشان میامد میکردن، دلشان میخواست میکردن، او چیز نه فکر از اونا عملی میشه، اینا قبول میکنن مذکوری از اونا را، نه مذکوری اینا را شاید ما قبول کنن که بیان. من گمان نکنم که کار و پیکار فعالیت های این کمیسیون کدام نتیجه مطلوب در قبال داشته باشه.
طالبان از نشست بین‌المللی امنیتی کشورهای منطقه در مورد افغانستان در تاجیکستان استقبال کرد. نشست دبیران، مشاوران و نمایندگان نهادهای امنیت ملی کشورهای تاجیکستان، ایران، روسیه، چین، هند، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و قزاقستان به تازگی به میزبانی تاجیکستان برگزار شد. در این نشست علاوه بر تحولات افغانستان، تحولات منطقوی و بین‌المللی مطرح و بررسی شد. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان، با استقبال از این نشست گفت دولت طالبان از هر نشستی که در کشورهای همسایه و منطقه در مورد افغانستان برگزار شود قدردانی می کند. این موضوع را آقای قریشی با استاد فکور آگاه مسائل سیاسی مطرح کرده که به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب آقای فکور، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی اقتصادی، که وقتتان را در خدمت شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین و آماده شدین که با ما مصاحبه داشته باشین. خب نظر شما در خصوص نشست هایی که درباره موضوع افغانستان تدبیر میشه در خارج از کشور چی است؟ شما شاهد هستین که به تازگی تاجیکستان میزبان کشورهای منطقه به محوریت موضوع افغانستان بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان گرامی رادیو دری عرض سلام و روز بخیر دارم. در رابطه با نشست امنیتی دوشنبه با محوریت افغانستان که در جمعه گذشته 27 می و 6 جوزا برگزار شده بود، چند نکته قابل توجه و بحث می باشد. اول اینکه در این جلسه کشورهای منطقه مثل ایران، روسیه، چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان حضور داشتند. این جلسه با محوریت افغانستان تشکیل شده بود و میزبانی کشور دوست و همسایه تاجیکستان. اعضای شرکت کننده دبیر شورای امنیتی کشورهای نام برده بودند که هر کشور شورای امنیت دارد و این شورا دبیر دارد. دبیر شورای امنیت کشورهای منطقه در این جلسه حضور داشتند. نشانگر از این که جلسه جلسه با اهمیت بوده، در سطح بالای از مقامات امنیتی در این جلسه حضور داشتند. اعضای شرکت کننده تأکیدشان بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان بود، اگرچند نماینده امارت اسلامی یا نماینده طالبان در این جلسه حضور نداشت، ولی همی که اعضای کشورهای منطقه یا دبیر شورای امنیت کشورهای منطقه در این جلسه حضور داشتند، افغانستان را مورد بحث و گفتگو قرار دادند و بر دولت فراگیر و بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید نمودند. می تواند یک گام مثبتی باشد برای وضعیت جاری افغانستان. لااقل نشانگر این موضوع است که کشورهای منطقه نسبت به وضعیت فعلی افغانستان نگرانی دارند، تشویش دارند، مطالبه و خواسته دارند. همونطوری که وضعیت افغانستان میتونه بر کشورهای منطقه تأثیر گذار باشد، حتما تصمیم گیری های کشورهای منطقه، حساسیت کشورهای منطقه، توجه کشورهای منطقه نیز بر وضعیت افغانستان تأثیر گذار می باشد و می تواند یک پیام مهمی باشد برای امارت اسلامی، برای طالبان، که شما باید وضعیت منطقه را در نظر بگیرید. کشورهای منطقه به خاطر رسیدن به صلح و ثبات تاکیدشان این است که در افغانستان، در کابل، باید یک دولت فراگیر، یک دولت جامع شکل بگیرد تا برای همه منطقه، برای کشورهای منطقه، یک اطمینان خاطر به وجود بیاید.
برحال آقای فکور، حکومت موقت طالبان ادعا دارند که دولت ایشان فراگیر و همشمول است. شما گفتین کشورها خواهان حکومت همشمول است، اما از طالبان که اقتدار در افغانستان به دست دارد دعوت نشده بود در این نشست. فکر میکنین که تلاش های سال بدون حضور حکومت موقت طالبان بتانه به ثمر بنشینه؟
بله، در این نشست نماینده امارت اسلامی حضور نداشت. قطعا برای صلح و ثبات دائمی و پایدار در افغانستان باید توجه امارت اسلامی جلب شود. حضور امارت اسلامی در نشست های بعدی ضروری و نیاز جدی می باشد. ولی خب ما ناامید نباشیم، میتونه این نشست زمینه باشد، مقدمه باشد برای نشست های بعدی، که در نشست های بعدی هم نماینده طالبان و هم نماینده مخالفین طالبان حضور داشته باشند، صحبت های از اونها هم شنیده شوه و از نظرات از اونها، از پیشنهادات از اونها برای صلح دائمی در افغانستان استفاده شوه. بازم تاکید میکنم که اگرچند نماینده طالبان حضور نداشت، ولی این نشست یک نشستی است که میتونه فرصت را و زمینه را برای نشست های بعدی آماده بسازه. وقتی که کشورهای منطقه حساسیتشان بیشتر درک شد و مورد توجه قرار گرفت. در نشست های بعدی حتما طالبان هم تمایل بیشتری خواهند داشت که در نشست های کشورهای منطقه حضور داشته باشند و کشورهای منطقه هم از نماینده امارت اسلامی و نماینده مخالفینی که فعلا در بیرون حضور دارند و رهبرایی که به عنوان مخالف در بیرون حضور دارند از همه از اینها استفاده نموده که انشاءالله افغانستان به یک صلح پایدار دست پیدا کند.
شما از افغانهایی که در بیرون هستند نام بردین، اما حکومت موقت طالبان به خاطر دعوت افغانها کمیسیون را ایجاد کرده، به باور شما چقدر به این تلاش ها میشه امیدوار بود و میتونه این کمیسیون خواسته های افغان ها را در نظر بگیره و افغان ها باورمند به این مسئله شوند که به کشور بر بگردند؟
در زمینه ایجاد صلح و ثبات دائمی در افغانستان به همان میزان که افغانستان میتواند از صلح نفع ببرد و از جنگ و ناامنی متضرر شود و قربانی اصلی مردم افغانستان به حساب می آید، کشورهای منطقه هم به همین میزان هم از صلح افغانستان می توانند استفاده ببرند، نفع ببرند، اطمینان خاطر برای اونها به وجود بیاید و از ناامنی، جنگ و اختلاف در افغانستان اونها هم در زمینه‌های مختلف متضرر خواهند شد. به مخاطر نگرانند و از جانب حق دارند که در رابطه با افغانستان بیشتر وقت بگذارند، حساسیت نشان بدن، با طرف های مقابل وارد مذاکره، تعامل و گفتگو شوند. در نشست دوشنبه کمیسیون ایجاد شده که در این کمیسیون وظیفه داده شده یا برای این کمیسیون وظیفه داده شده که با گروه های مختلف در افغانستان در ارتباط باشد، اونها را دعوت به گفتگو بکنه و از طرف های مقابل و امارت اسلامی خواسته شده که برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان نظرات خود را داشته باشند، نظرات خود را نزدیک بسازند تا در نتیجه ما شاهد برقراری یک حکومت فراگیر در افغانستان باشیم. پس بنابراین این کمیسیون میتواند نقش مثبتی ایجاد کنه، کمیسیونی که مخصوص در رابطه با وضعیت افغانستان ایجاد شده، از این طریق میتواند با طرف های درگیر بیشتر وارد صحبت و گفتگو شود، بیشتر وقت بگذاره، با امارت اسلامی در تماس شود و این در ذات خود یک گام خوب و یک گام بلند و یک گام مثبت به حساب ما از این کمیسیون خوشبین هستیم که انشالله برای تشکیل دولت فراگیر و برای صلح و ثبات در افغانستان یک اقدام مناسب و یک گام بلند تلقی شود.
پایان این بخش خبری را اعلام میکنم. همکارانم در بخش بعدی خبرها در ساعت 4 خدمت شما خواهند بود. روزتان بخیر.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمتان رساندن. نگاه روز عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما می شود.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به فاجعه تیراندازی در ایالت تگزاس آمریکا. سال 2007 32 دانشجو در دانشگاه فناوری ویرجینیا به ضرب گلوله کشته شدند. سال 2012 27 نفر از جمله 18 کودک در مکتب سندی هوک در ایالت کانکتیکت با سلاح گرم به قتل رسیدند. و سال 2018 در لیسه پارکلند در فلوریدا جوانی 19 ساله با شلیک اسلحه 17 دانش آموز را کشته و 17 نفر دیگر را زخمی کرده. اما سال 2022 در 24 می در ایالت تگزاس در شهر یووالده 21 نفر از جمله 18 کودک و 2 معلم زن با شلیک مستقیم گلوله کشته شدند. به دنبال این حادثه تکان دهنده هزاران آمریکایی که شاید یکی از عزیزانشان قربانی چنین حوادثی بودند مقابل محل برگزاری کنوانسیون انجمن ملی سلاح آمریکا تجمع کردند و خواستار کنترل حمل سلاح در ایالات متحده شدند. اما یک سوال مهم آن است که در تمام کشورها امنیت مردم به عهده دولت است. چرا در آمریکا مردم خودشان برای تأمین امنیت اسلحه می خرند؟ دکتر حنیف غفاری کارشناس مسائل سیاسی.
جوامع زیادی وجود دارن که در تاریخشون خشونت وجود داره، اما الان در برهه فعلی در قرن جدید در سالهای جدید اساساً فاصله گرفتند از اون خشونت اجتماعی و خواستار این هستند که اون خشونت از بین بره. آیا این احساس نیاز در جامعه آمریکا وجود نداره؟ باید پاسخ بدیم که در بسیاری از نقاط آمریکا چرا این نیاز وجود داره و حتی بعد از حادثه دبستان سنوک و حتی بعد از حادثه‌ای که حدوداً 13 سال قبل دانشگاه ویرجینیا رخ داد، نظرسنجی‌ها میگفت که بالای 60% از شهروندان آمریکایی در مجموع خواستار ممنوعیت حمل سلاح در این کشور هستند. اما در اینجا جریانی که اساساً این معادله رو داره ترسیم میکنه و خشونت رو داره ترویج و پمپاژ میکنه در جامعه آمریکا، نمیخواد چنین موضوعی رو از بین ببره. برای همین هم هست که سناتورهای دموکرات و نمایندگان دموکرات که حتی الان 2 سال اکثریت نسبی کنگره رو در دست دارن، برخلاف شعارهایی که میدادن اقدامی در راستای مهار و محدودسازی این موضوع انجام ندادن.
سالانه هزاران نفر بر اثر تیراندازی های مرگبار کشته می شوند. آیا این نتیجه ساختار سیاسی امریکاست یا نتیجه فرهنگ و آموزش در این کشور؟ خانم طاهری کارشناس مسائل امریکا در این خصوص می گوید:
سلاح یه بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ آمریکایی هست، اما روی این فرهنگی که عاشق سلاح هست اومده لابی های بازی سیاسی بس لابی های قدرتمند سلاح سوار شده روی این فرهنگ و داره بهره برداری تمام عیار میکنه. شما میدونید که آمریکا بزرگترین صادرکننده سلاح در جهان هست. ظرف 20 سال گذشته تولید سلاح در آمریکا 3 برابر شده و خب طبیعیه که بخش قابل توجهی از این اسلحه ها هم در داخل آمریکا فروش میره و لابی های قدرتمند سلاح اجازه تصویب و تغییر قوانین مربوط به حمل سلاح رو نمیدن. من یه مثال بزنم، این فقط یک مصوبه‌ای داشت مجلس نمایندگان آمریکا 2 سال پیش در سال 2019 که بیاد و بررسی پیشینه خریداران سلاح رو با نگاه سختگیرانه تری بررسی کنه و همین مصوبه الان 2 ساله که توی سنا داره خاک میخوره و تصویب نمیشه. یعنی تا این حد مقاومت هست برای تغییر قوانین سلاح و گفته میشه که لابی سلاح به طور خاص انجمن ملی سلاح آمریکا 1.5 میلیون دلار هزینه کرده که این مسبب تصویب نشه.
آمارهای جدید اداره تحقیقات فدرال آمریکا نشان می‌دهد حوادث تیراندازی در سال 2021 نسبت به سال‌های قبل بیش از 50% افزایش یافته است. نکته قابل توجه آن است که خصوصاً در سال 2022 میلادی بیش از 200 تیراندازی دست جمعی در ایالات متحده و 27 تیراندازی در مکاتب رخ داده است. باید گفت قانون آزادی حمل سلاح در آمریکا به وضوح ناقض 3 اصل از بیانیه حقوق بشر است. طبق این اصل هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است. اما قانون آمریکایی آزاد بودن حمل سلاح روزانه در سراسر این کشور حق زندگی را از انسان‌های زیادی سلب می‌کند. با این حال لابی سلاح در این کشور به قدری قدرتمند است که کنگره ایالات متحده حاضر نمی‌شود قوانینی را برای محدود شدن حمل سلاح در آمریکا وضع کند. آنطور که از ظاهر ماجرا پیداست، مشکل اینجاست که صاحبان کارخانجات تولید اسلحه، تاجرها و قاچاقچی‌های اسلحه در آمریکا اجازه تصویب قانونی که برخلاف منافع آنها باشد را نمی‌دهند. ثروت حاصل از صادرات اسلحه صدها میلیون دلار در سال است و سودهای اقتصادی کلان این صنعت سبب شده است صاحبان چنین منافعی هیچ محدودیتی را بر نتابند. همچنین کارشناسان اساساً معتقدند که نوع رفتار آمریکا در این زمینه نشان می‌دهد که حاکمان این کشور هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی به دنبال نهادی نکردن خشونت هستند. دکتر کریمی، کارشناس مسائل بین الملل، در این باره می‌گوید:
نوع رفتار آمریکا به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم که یک رفتار برون مرزی گسترده در خارج از کشور داشته و در حال حاضر بیش از 350 پایگاه نظامی در اقصی نقاط دنیا داره، به نوعی این خشونت در درون جامعه آمریکا داره تئوریزه میشه که اگر کنش‌هایی رو بخوان سربازان آمریکایی در محیط‌های بین‌المللی انجام بدن که همراه با خشونت باشه، بدون هیچ محدودیتی بتونن این خشونت‌ها رو انجام بدن. نوع خشونت‌هایی که در افغانستان صورت گرفت، در عراق صورت گرفت، در خیلی از پایگاه‌های نظامی آمریکا، حتی در ژاپن، در جاهای دیگه صورت گرفته، قبل از انقلاب در ایران صورت گرفته، اینها نشون میده که در واقع فرهنگ داخلی آمریکا داره بسترسازی میکنه برای تئوریزه کردن خشونت در سطح بین‌المللی. به همین دلیل است که در درون جامعه آمریکا، علارغم اینکه 60% افراد جامعه مخالف حمل سلاح هستند، ولی به هر حال لابی‌های قدرتمند و قانون‌گذاران تلاش لازم را برای لغو این وضعیت انجام نمیدن و نمیشه انتظار داشت که در واقع این قانون لغو بشه و به نوعی سر و سامان درستی به لحاظ قانون‌گذاری بحث حمل و نگهداری و خرید و فروش سلاح پیدا کنه.
به نظر می رسد در ایالت‌هایی که جان مردم در خطر است، باید اقدامات امنیتی بیشتر اعمال شود. خصوصاً در مکاتب باید سطح امنیت بیشتر شود تا مادرها و پدرها بتوانند با خیال آسوده فرزندان خود را به مکتب بفرستند، نه اینکه هر روز با شادی و خوشحالی آنها را روانه مکتب کنند و بعد از چند ساعت جنازه آنها را پس بگیرند. بیشک اگر این جریان بخواهد ادامه پیدا کند، برخی خانواده‌ها مجبور خواهند شد تدریس دروس فرزندانشان را خود در منزل به عهده بگیرند تا حداقل سلامت آنان به خطر نیفتد. آمریکا به ظاهر مدعی آزادی است، اما این آزادی نمی‌تواند ناقض اصل حق زندگی و امنیت باشد. دولت آمریکا اگر به فکر محدود نشدن شهروندان قانونمند خودش هست، نباید دست تعدی و تجاوز قانون شکنان را بر روی آنان باز بگذارد. استدلالی که پشتوانه قانون آزادی حمل سلاح در آمریکاست این است که هر آمریکایی حق امنیت دارد، لذا برای حفظ و برقراری امنیت خود باید اسلحه به همراه داشته باشد. اینطور که پیداست، مردم آمریکا باید خودشان ضامن سلامت و امنیت خود باشند و پلیس یا هر گونه نیروهای امنیتی دیگری نسبت به امنیت شهروندان هیچ مسئولیتی ندارد. اما با توجه به ساختار سیاسی در آمریکا می توان امیدوار بود که این مشکل در آینده حل شود. دکتر حنیف غفاری، کارشناس مسائل سیاسی، می گوید:
خب تا زمانی که ساختار قدرت به همین شکل باشه در آمریکا و گردش قدرت بین دو حزب دموکرات و جمهوری خواه صورت بگیره و هیئت حاکمه آمریکا خشونت رو به صورت سیستماتیک در جامعه پمپاژ و سپس هزینه خشونت رو کاهش بدن حتی برای اعمالگران خشونت، ما شاهد گذار به یک وضعیت بهتر نخواهیم بود. نکته مهمی که در اینجا وجود داره اینه که در این مسئله یک پیوندی بین سیاست داخلی و سیاست خارجی آمریکا وجود داره. مقامات آمریکایی یکی از دلایلی که دارن خشونت رو در جامعه خود به صورت سیستماتیک پمپاژ میکنن اینه اگر جامعه آمریکا به سمت ثبات داخلی و به سمت ایجاد صلح در معادلات اجتماعی خودش بره، اون موقع مطالبه در سیاست خارجی آمریکا و رویکرد خشونت‌آمیز اون در خارج از کشور هم به گونه‌ای مطرح میشه که آمریکا ناچار به تجدید نظر در رفتارش خواهد بود.
سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. یکی از برنامه‌های پرطرفدار و جذاب رادیو دری برنامه تار و تنبور می باشد که علاقمندان بسیاری هم دارد. بیشتر منتظرشان نمیمانیم، دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید و مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد. Thank you.
تار و تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را دارم. امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور. ای دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم. دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم. باقی از دیوال دیوالی کنیم دل از غم ها خالی خالی کنیم. بیا که اندی والا دیوالی کنیم.
زندگی فهم نفهمیدن هاست. آسمان نور، خدا عشق، سعادت با ماست. در نبندیم به نور، در نبندیم به آرامش پرمهر نسیم. زندگی رسم پذیرایی از تقدیر است. به نام خدای پاکی ها و مهربانی ها. سلام سلام سلام. سلامی چوبوی خوش آشنایی تقدیم شما همراهان همیشگی. حالا احوالتان چطور است؟ زندگیتان پر از خوشی، رزق و روزیتان فراوان و عشق و محبتتان فوران و حال دلتان هم کوک کوک کوک. من فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده و اتفاق همکارم خانم مرضیه آقای صدا بردار خوبمان 40 دقیقه در کنارتان هستیم تا با هم گل بگوییم و گل بشنویم. خب شما هم دهی گل گفتن ها و گل شنیدن ها دست ما را بگیرین و یاریگر برنامه خودتان باشین با این شماره ها. ۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. ۲۰۹۸-993-607-72-74 هم که شماره واتساپ برنامه هست. همچنین برنامه را از طریق سایت ما هم میتونین دنبال کنید و بشنوید دوستان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
تار و تنبور
هر روز با شما هستیم با مدت 40 دقیقه از رادیو دری با تار و تنبور.
تار و تنبور کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.
می رود رخ ما حتت نظرم نظرم به غیر نامت که نام دگر ببرم اگر تو را جویم حدیث دل گویم بگو کجا
این ماه که از عرق